رادیوی آزادی،
مجله خبری.
حسام‌الدین زبیدالله‌زاده، شهرت رحمت‌الله و محمد اقبال حسینی، فرزندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، با نشان اعتراض از صف حزب خارج شدند. این سه نفر هفتمی ینور در فیسبوک نوشتند با سبب ناعهده برای ها و بی مسئولیتی های رهبریت حزب و همچنین بی کفایتی آنها در مدیریت حزب از ادامه مبارزه در صف حزب دست کشیدند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جبه این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی، به رادیو آزادی گفت دست کشیدن اعضای حزب حادثه نو نیست و در گذشته هم گروه گروه اعضای حزب زیر فشار مقامات امنیتی کشور با سر و صدا از حزب بیرون میشدند. حالا در هجرت هم این حالت ها ادامه دارد و حکومت تاجیکستان کار خود را ادامه داده است، گفت کبیری. حسام‌الدین پسری زبیدالله رازق، عضو پیشین ریاست حزب نهضت اسلامی، به رادیو آزادی گفت ماهی اکتبر سال گذشته در زیر نوشته پیمان ملی تاجیکستان شرح نوشتم که باعث ناراحتی رهبریت حزب شد. اینک نزدیک سه ماه می شود که هیچ جواب قانع کننده نگرفتم، گفت حسام‌الدین. شهرت رحمت‌الله، پسر رحمت‌الله رجب، عضو دیگر زندانی ریاست این حزب، از آن انتقاد کرد که رهبریت کنونی حزب برای آزادی زندانیان سیاسی به جز شعار پرتایی و خودسفید کنی هیچ گونه چاره های جدی و مؤثر نندیشیده است. محمد اقبال حسینی، فرزند سید عمر حسینی، وکیل سابق پارلمان و معاون اول رئیس حزب، نیز از موقع حسام‌الدین زبیدالله‌زاده و شهرت رحمت الله حمایت نموده از حزب بیرون شده است. محدین کبیری، رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، هفتم ینور به رادیو آزادی گفت از خارج شدن چند عضو حزب خبر دارد. کبیری گفت
چونه که در گذشته هم بود و دسته دسته افراد از صفی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تحت فشار مقامات امنیتی عریضه استعفا می نوشتن، در هجرت هم این حادثه هست، این حکومت هنوز هم کار خود را ادامه داده استاده است و باز وسیله های نوی فشار را استفاده می برد و دیگر تنها رفتن از صفی نهضت کافی نیست، شرط طرف این است که این باید حتما در شبکه های اجتماعی اعلان شود و اون خاراکتری شخصی داشته باشد، یعنی حتما علیه این یان فرد به خصوص رهبریت حزب هم اشاره شود که متاسفانه ما دیده استادیم که این کار را برخی از افراد کرده استادن. در مجموع اون چیزی که
در 10 روز اخیر، این حداقل دومین موردی ترک حزب کردن اعضایان شناخته هنیت است. آخر ماه دیگر محمود جان فیض رحمان و بابا جان قیوموف، دو عضو ریاست این حزب، اعلان نمودند که از اسلام سیاسی کناره گیری میکنند و دیگر هیچ رابطه با حزب نهضت ندارند. فیض رحمان و قیوموف همچنین گفتند اسلام سیاسی در نهایت با بنبست می رسد. بعد این خبر، نمایندگان حزب نهضت اسلامی از اصلاحات فراگیر این سازمان خبر دادند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی بدون آوردن جزئیات مشخص گفتند در دایره اصلاحات نو باید مناسبت حرکت با مسائل چون دولت، ملت، دین و سیاست بازنگری شود. هنوز معلوم نیست که حزب نهضت اسلامی که از سال 2015 فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است چه تغییراتی را در کار خود راه اندازی می کند، ولی ترک صفهای آن، کردن اعضای شناختش و قبلا در یک جنبش دیگر متحد شدن چندی از اعضای سرشناسی آن را، منتقدان نشانه های بحرانی عمیق در این سازمان نامیدند.
خیلی میستاخی من بگم خیلی ارزان شد، دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نیروهای ایالات متحده آمریکا در اقیانوس اتلانتیک کشتی نفتکش بلیک را بازداشتند. نفتکش مارینر چند پیش در روسیه از نو به قید گرفته شده بود و با پرچم این کشور شنامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. درباره بازداشت این کشتی، فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح آمریکا خبر داده، تاکید نموده است که کشتی قصد داشت تحریم‌ها نسبت به ونزوئلا را ویران کند. در خبر گفته شده است که کشتی نفتکش از جانب کارمندان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در همکاری با وزارت مدافع و با فرمان دونالد ترامپ بازداشت شده است. پیت هگسید رهبر پنتاگون یا وزیر جنگ آمریکا در واکنش به خبر بازداشتن کشتی نوشت نفت ونزوئلا تحت تحریم قرار دارد و این تحریم ها همچنان عمل میکنند. در همین حال وزارت نقلیات روسیه گفته است کشتی مذکور 24 دکمبر سال 2025 برای شنا کردن زیر پرچم روسیه موقتا اجازت گرفت. در اظهارات نهاد تاکید شده است که طبق معیارهای کنونسیون سازمان ملل متحد عاید به حقوق بحری سال 1982 هیچ یک دولت نمیتواند نسبت به کشتی‌هایی که در قلمرو کشورهای دیگر به قید گرفته شدند از زورآور استفاده برد. وزارت کارهای خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که نسبت به شهروندان روسیه که در کشتی بازداشته شدند قرار داشتند مناسبت انسان دوستی و شایسته براه مانده حقوق منفعت‌های آنها را به طور قطعی رعایت نمایند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز با سه کشتی که در نزدیکی ساحل ونزوئلا قرار دارند چند پیش خود را کشتی روسیه به قید گرفتند. درباره آن که ایالات متحده برای بازداشت آنها تلاش انجام داده است یا نه تا حال خبری نشر نشده است. کرولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که قرار دادگاه برای حبس این نفتکش و سرنشینان آن قبلا صادر شده بود. از این خاطر هیئت کشتی میتوانند برای نقض همگونه قانونگذاری فدرالی به جوابگاری کشیده شوند. در حالت ضرورت آنها را برای بررسی دادگاه به ایالات متحده انتقال میدهند، گفته است سخنگوی کاخ سفید. فرماندهی جنوبی نیروهای آمریکا همچنین از بازداشت یک نفتکش دیگر با نام سوفیا در بحر کریب خبر داد. در خبر نیروهای آمریکا آمده است که کشتی در یگان کشور ثبت نام نشده بود و در روی خط تحریم های آمریکا همچون کشتی گمانبر به فلوت سایگی روسیه قرار دارد. این نفتکش هم در آبهای بین المللی بازداشت شده است و قرار است به ساحل های آمریکا برده شود. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که سه نفتکش دیگر که در نزدیکی ساحل ونزوئلا به نزدیکی در روسیه به قید گرفته شدند هنوز خبر داده نشده است که آیا آمریکا کوشش بازداشت آنها را کرده است یا نه. در ماه‌های اخیر نیروهای زیادی بحری آمریکا در منطقه جمع شدند و چند کشتی نفتکش را هم بازداشت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شب گذشته تهران و چند شهر دیگر ایران شاهد اعتراض‌های گسترده شد. اعتراضگران در قسمت‌های گوناگون پایتخت به کوچه‌ها برآمده شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شب گذشته در چند شهر دیگر ایران هم ناراضیان به خیابان‌ها ریختند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امروز 13مین روز اعتراض‌هایی است که از مسائل اقتصادی، بی‌قرب شوی پول ملی در برابر دلار، گرانی و بحران انرژی سر شده، زود آهنگ سیاسی و ضد حکومتی گرفتند. سید علی خامنه ای رهبر عالی ایران روز 9 ژانویه در نماز جمعه تهران اعتراضگران را یک مش تخریبگر نامید که به گفته او با وعده پشتیبانی رئیس جمهوری آمریکا به خیابان‌ها ریختند. او گفت
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور. این هم دلشون اون خوشه، او اگه میتونه کشور خودش اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
سازمان دیدبان اینترنتی نت بلاکس گزارش داد که از شب گذشته تا روز 9 ژانویه ایران از شبکه جهانی اینترنت 12 ساعت بیرون یا آفلاین بود. مقامات جمهوری اسلامی با هدف پیشگیری از ثبت و نشر حادثه های سرکوب اعتراضگران دسترسی به اینترنت را محدود کردند. در نوارهایی که روز 8 ژانویه به دست رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی رسید، دیده می شود که در بخش های گوناگون پایتخت ایران اعتراض های عمومی جریان دارند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، تکراراً و باری سیوم به جمهوری اسلامی هشدار داد که از قتل اعتراضگران دست بردارند وگرنه بهای سنگین خواهند پرداخت. او در شبکه ترس سوشال عکس اعتراضگران در مشهد را نشر کرد. ترامپ روز 8 ژانویه در یک صحبتش گفت که مقامات ایران باید هشدار او را جدی بگیرند. در نوارهای دسترس شده از ایران دیده می شود که اعتراضگران خشمگین‌تر شده با عملهای دست می زنند که در گذشته سابقه نداشت. روزی 7 ینور گروهی از اعتراضگران در ولایت فارس پیکره قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را سرنگون کردند. قاسم سلیمانی از چهره برجسته در نظام اسلامی ایران بود که سال 2020 در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شد. آذر منصوری سیاستمدار اصلاح طلب و حامی حقوق زنان در ایران میگوید اعتراض‌های اخیر نشان دادند که مردم دیگر به بالا رفتن نرخ‌ها بنابر ناکارآمدی حکومت سازش نمی‌کنند. خانم منصوری گفت در چنین وضع حکومت طولانی دوام نخواهد کرد. این سیاستمدار همچنین افزود که ایران در سیاست خارجی خود بیش از هر وقت دیگر در انزوای استراتژی گرفتار شده است. سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند بیش از 30 نفر در اعتراض‌های 2 هفته اخیر کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم تصدیق کرده است که برخی خرابکاران و برخی کارمندان پلیس در زد و خوردهای چند روز اخیر جان باختند.
با چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه
محمد زاکر کریموف در یکی از کوچه‌های شهر دوشنبه راه رو بست. هر روز پرتاب‌های جمع شده را با عربه‌اش به اینجا می‌کشاند. او می‌گوید افزایش پرتاب و بی‌پروایی ساکنان و نارسایی قوطی‌ها کاری او را دشوار کرده است.
اصرا دیر می‌برند، چقدر جزیر می‌شه، می‌براخ می می‌بروید. می‌رن در راه می‌ریزم. با مرد زور می‌آخی. یام سرکه باشم ایلو 18 تا دومای
در مرکز شهر دوشنبه قوطی ها را برای گذاشتن پرتاب دیدن ممکن است، ولی در محله های پایتخت نه. یک سنجش کمیته حفظ محیط زیست هم نشان داده است که پرتاب ها تنها در مرکز های شهر و نواحی ها جمع آوری می شدند.
زیاده از 9000 عدد پرتاب های بی‌صاحب در جمهوری تاجیکستان سال گذشته معاین کرده شد و از همه زیاد در شهر نواحی که دوردست در کوهستان، در جای ناموفق، در زمین های کشاورزی، در لبی در دریای و کانال ها، جویبر ها پرتفته میشن و محیط زیست رو افلاس میکنند.
در تاجیکستان با نو یا خیل جدا کردن پرتاب ها موجود نیست. بعضی از ساکنان با پایمال معیارهای عادی‌ترین اکولوژی وارد پرتابگاه ها شده از آنجا مواد پلاستیکی و کاغذ و آهن‌پاره جمع میارند تا به کارخانه های خرد کارکرد پرتاب بفروشند. تعداد چنین کارخانه ها 72 تا بوده است.
در شهر دوشنبه، در شهرهای کلان، مثلا شهر خوجند، شهر بختر، شهر خوروخ، بود که کارخانه‌های کلان کارکرد پرتاب تشکیل کرده شود. حالا در مؤسسه‌های کمونالی تکنیک پرتاب کشان، بولدوزر رو برای خاک پوش کردن پرتاب به نهایت کم می باشد.
کارشناس شورت لطیپوف تاسیس کارخانه ها را مهم میشمارد ولی میگوید تا حال در تاجیکستان سیاست درست اداره کنی و تنظیم پرتابگاه ها وجود ندارد.
متاسفانه حکومت های محلی به این سمت اهمیت هم نمیدین، گویم هم میشود. یک ثبات میگذرانم تازگی تمام، لیکن با گذراندنی روزی تازگی، هفته تازگی، حتی ماه تازگی این مسئله رو حل کرده نمیشه. در بسیار نویه ها در یک هفته یک مراتبه مشکل پرتاب میده.
تنظیم و کارکرد پرتاب ها از مشکلی هایست که مقامات تاجیکستان سالها باز درباره راه های حل آن صحبت میکنند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2025 در ملاقات با کارمندان کمیته حفظ محیط زیست دستور داد که استراتژی یا برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کنند.
در آوردن این مسائل وابسته به پرتاب ها از جمله جمع آوری، نگهداری، کشانیدن، به نوع ها جدا کردن و کارکرد پرتاب های سخت معیشی در کشور بهبودی جدی را طلب می نمایم.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کرده برای بررسی به حکومت فرستادند. با اطلاع نمایندگان این نهاد برنامه از جمع آوری تا نگهداری و کارکرد پرتاب و دریافت سرمایه را فرا می گیرد، ولی جزئیات بیشتر داده نشد. در تاجیکستان سال بیش از 2 میلیون تن پرتاب سخت معیشی جمع می شود و هر سال می تواند افزایش یابد. فعالان حفظ محیط زیست در گذشته بارها از پیامدهای بدی پرتاب ها به اطراف و سلامتی مردم هشدار دادند. حالا همه چشم ها به برنامه دوخته شده است که در بررسی حکومت قرار دارد، ولی معلوم نیست تا کجا می تواند این مشکلی چند ده ساله آخر را حل کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نازنین یونس علیزاده 70 ساله تقریبا 2 سال باز پسرش را پرستاری میکند. پسرش نسیم 43 ساله حرکت کرده نمیتواند. مادرش مجبور است او را خود نگاه بین کند. نسیم میگوید ماه نوامبر سال 2023 در یک تصادف راه جراحت وزنین برداشت و به این حال افتاد.
پای بالا اومد، من نپرفتاد نکرد زد، من داشتی نفهمیدم دیزه شد، های بی روننده شد، ما رای خودان که بودم، من بچی مرچه دیکو.
نسیم آقیلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلنداشانه شهر خوجند کار میکرد. او میگوید حادثه زمانی رخ داد که با دوچرخه از کار بر میگشت و نقلیات خرد سکوتر به او آمده زد. خودش و مادرش راننده را عیبدار می دانند، ولی مقامات میلیسای محلی و دادستانی طبق سنجش ها خودی نسیم آقیلوف را گناهکار دانسته است.
تا پرزیدنت، تا آزاده، تا جنرال پرکراتور رفتم، اینجا رول کلام با بازی کداز همرالیف. بعد دو سه روز میموری نویس نویس کدن نگیر من با بخیلی کدازتی، من چیزی با وای با بخیلی میکنم. من گفتم من به تو حقیقت گوه، نکن یکان بار نمیگو که عیبی بچهت. دستی خودش انده همرالیفه، همه همین پرابلمه خودش چخه خواهد، همه خیل وای کداز.
مفتش همرالیف نخواست در این باره با رادیو آزاده صحبت کند، ولی راننده سکوتر در یک صحبت تلفنی گفت که هرچی از دستش آمد آن را دریغ نداشت.
من چند باری وای به یادم کدیم و همو ایده مایده آنچه یاردن کردیم. اکنون ما وای نید منم کور گارد سرکه کور میکردیم. های این فلاکات شد اطلاش ای بی وای ده. مند کرمه هم خیلی بوده سایه اکور بروم دگه منم هم خیلی.
مادر و پسر میگویند در بیش از 2 سال اطراف 80 هزار سامانی برای تبابت صرف کردند و دیگر توان ادامه تبابت را ندارند. در یک ماه هر دویشان همگی 600 سامانی نفقه میگیرند. آنها طلبی مجازات نفری را ندارند، تنها میخواهند که با آنها کمک شود تا از این وضعیت بیرون برایند.
من پوچه که اپیراسونم با آسمان با من اینه
چکانو پیتسانه؟
کار، زندگی.
بچه من همین پوچکش اپیراسش کند و خیزد و راه رود کار کند، حسابی زندگانش یواد. بعدی سری من خدا میداند این یک جای خورفته همین کتی اینم گشنگی میمورد.
سالانه در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری میشوند. در چند سال آخر چنین صدمه ها با سکوتر و سمکت ها نیز زیاد شدند. به این خاطر در پایتخت کشور استفاده چنین نوع نقلیات را موقتا منع کردند. احتمال این قرار به دیگر منطقه ها نیز تاثیر رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
راهسازی در بخش از راه بین المللی دوشنبه چناق در حدود ناحیه درواز قطع شده است. این قطعه راه از جانب راهسازان چینی و کارگران محلی ساخته میشد که آنها روز 1 دکمبر پس از یک حمله مسلحانه از جانب افغانستان محل کار خود را ترک کردند و تا هنوز سر کار برنگشتند. وزارت نقلیات تاجیکستان در یک پاسخ کتبی روز 5 ژانویه 2026 برای آزادی قطع شدن کارها را تایید کرد. با گفته وزارت با هدف تامین امنیت کارمندان چینی و تا برقرار شدن امنیت پوره موقتا کارهای راهسازی بازداشته شده است. حالا در این قطعه راه تنها کارمندان محلی با اجرای کارهای با آنها مربوط مشغولند و خلاص. در حمله به راهسازان چینی روز 30 ژانویه 2025 در دهه شادک ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان دو راهساز شرکت چین راد اند بریج کارپوریشن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این راهسازان چینی همراه با شرکت های محلی قطعه قلعه خونوانج شهرهای دوشنبه کلمه را می سازند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات پس از این حمله آن را کار اعضای گروه های مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ گروهی نام نبرد. سفیر چین در تاجیکستان گاچ زیون در پی این حمله از مقامات تاجیکستان خواست که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چین تمامی چاره های ضروری را بیندیشند. بعدا سفارت چین در تاجیکستان از همه شهروندانش در تاجیکستان خواست از نقطه های مرزی میان تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه برگردند. در پی این حادثه سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان صحبت تلفنی انجام داد و جانب طالبان از آغاز تحقیق حادثه و بازداشت چند تن به اتهام دست داشتن در این حادثه خبر داد، ولی تا حال معلوم نیست که تحقیق نهایی این حادثه به کجا رسیده است. قطعه قلعه خونوانج تا آغاز ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه کلمه که تاجیکستان را به چین میپیوندد 109 کیلومتر طول دارد. وزارت نقلیات این قطعه را یکی از دشوارترین مسیرها در جمهوری می‌داند که سالهای طولانی تعمیر اساسی نشده بود. ساختمان این راه ماه سپتامبر سال 2022 آغاز یافت و مسئولان مرکز تطبیق لایحه تجهیز راه افتمیلگرد دوشنبه چناق که این طرح را تطبیق می‌کنند می‌گویند که کار ساختمانی باید 20 سپتامبر سال 2026 به انجام رسد. اما ماه یونی سال 2025 رئیس جمهوری تاجیکستان امانی رحمان این راه را به بهره برداری سپرد، هرچند ساختمان این راه تا کنون ادامه دارد. حالا بینا به اطلاع رسمی در دو نقب این راه که راه 109 کیلومتری را تا 92 کیلومتر کوتاه میکنند، نصب شبکه های ارتباطی و بقیه کارها هنوز به اتمام نرسیده است. از 14 پل ساختمان دو پل دیگر و 5 دالان زیر تربه هنوز ساختمانشان دوام دارد. همگی منفرش کنی 76 کیلومتر قوت پایانی راه و 44 کیلومتر قوت بالایی این راه به انجام رسیده است و خلاص. شماری از رانندگان نقلیات مسافربر به سمت ولایت مختار کوهستان بدخشان بر رادیو آزادی میگن که بنا به مشاهده آنها به کار برنگشتن راهسازان چینی این نگرانی را به بار آورده است که شاید سال 2026 ساختمان این راه به پایان نرسد.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش.
تنها صداست که میماند،
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنجی شایگان، باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرفی جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سر میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترام حقوق همدیگر، یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصلی واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستاری صلح بود، طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند. همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر درباره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه دارید، در زیر این برنامه در گوشه شرح ها برای ما بنویسید. همه شرح ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان، بخش 4، التیماتوم های گفتشنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد 3 دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفتشنید، 4 چوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفتشنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان با گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی‌رهبر، پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها میگویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح آن. شاید این است که شرکت کننده و محقق صلح تاجیکستان ابراهیم عثمان میگوید پس میز نشستن طرفها یک عمل مجبوری نمودار میشد.
دشواری در حکومت آن بود که مملکت متمرکز نبود. ناحیه ها و ولایت ها نه همه به مرکز تابع بودند در سال 1993 و 94. پول نبود در تاجیکستان. تعداد زیادی مردم گشته رفته بودند. این دشواری نهایت سختی بود که دولت را مجبور میکرد راهی از آن برآمدن را یابد. برای مخالفین باشد، سرگردانی در خارج کشور، سرگردانی مردم در خارج کشور بسیار دشوار بود. ترس آن بود که آنها بازگشته میآیند به وطن و این خود سیاسی ها تنها باز میمانند در اونجا. مخصوصا بعد تشکیل شدن رادیوی خاکی وطن این بهتر هم احساس میشد. از این سبب اونها هم که گرچه تیار نبودند، مست با نیتی اون که از همین ورطه خلاص شوند، آمادگی خود را با مذاکرات اعلان کردند. لیکن هر دو جانب هم وقتی که آمادگی خود را اظهار کرد، در ماهیت اصلا این آمادگی نبود، مجبور بودنش معلوم شده میستاد. در فکر حکومت تاجیکستان پیش از همه مقصد از مذاکرات بازگرداندن گریزه ها به تاجیکستان بود، نه پرابلم دیگر. در پیشنهادی طرف مخالفین قبل از همه تشکیل کردن شورای دولتی و بازداشتن فعالیت شورای عالی تاجیکستان که اون وقت مقام یگانه دولتی بود، یعنی رئیس شورای عالی رهبری تاجیکستان بود. یعنی این همه خیلی باید فهمید که اختیاری نبود، عامل هایی بودند که آنها را وامی داشتند که چشم پوشند و به گفتشون سر کنند.
ولی نماینده دیگر حکومت در گفتشونید صلح عبدالمجید دوستیف میگوید حکومت نو که در اجلاس خوجند تأسیس یافت از آغاز کارش با وجود مخالفت شدید قماندانهای خود که صاحبان عملی قدرت در کشور بودند، خواستار گفتشونید با آنهای بود که وطن را ترک کردند.
علاقه نیمه دویوم سال 93 جستجوی این راه ها از جانب حکومت آغاز شده بود. بسیاری از نماینده های حکومت با اونا که اعتماد داشتیم، شخصان بسیار با حرمت منطقه ها، در اول نه اونقدر آشکارا کانفیدنسیالی فرستاده می شدند، هم به مسکو، هم به اشقابات، هم به تاشکند، هم به الماتا، افغانستان که راه ها را یابند، علاقه ها را یابند. اینا خود دولت قایم داد و شکر جان ظهورف بسیاری بسیار با چیز با افغانستان باشد سنگ امز زعوروف بسیار بسیار که تاشکند هم رفتن. ما خبر داشتیم که یک قسم راهبریت مخالفین حاضر در تاشکند بود گفته، اونجا هم فرستادیم که یابن قطعاشان گپ زنن و با این واسطه با چخله گفتم سر میزی گفتشونید شنیم با راهبریت اپوزیسیون.
برخی از چهره های سرشناس میگویند در حقیقت فرستادگان حکومت به سراغ آنها آمده بودند، اما نه در سال 1993 بلکه در سال 1995. چنانچه نماینده دولت قاضی دولت قایم‌داد گفته است وظیفه او این بود که همدیارانش زادگان بدخشان را به وطن برگرداند. برخی از فرستادگان دیگر نیز بیشتر با فشار به احساسات محلگرایانه تاجیکان که بعد از جنگ به اوج خود رسیده بود، آنها را ترغیب می‌کردند از حکومت نو پشتیبانی کنند. بوری کریم در کتابش فریاد سالها می نویسد 15 مارت سال 1995 وزیر امنیت ملی تاجیکستان سید امیر ظهوروف او را در یک مهمانسرای مسکو به ملاقات خواسته، گفته است حکومت می خواهد بوری کریم به تاجیکستان برگردد. ظهوروف شرح داده است که مقصد تقسیم کردن اپوزیسیون به دو قسمت است، آسایشته و آشتیناپذیر. آسایشته ها باید برگردند. مطبوعات تاجیکستان پیوسته از بازگشت پناهندگان به واسطه گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر خبر میداد و برخی از نمایندگان اپوزیسیون میگفتند با جای افتادن مناسبت های گرم میان امام علی رحمانوف و پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی، ممکن است اپوزیسیون از پایگاه اجتماعی و فیشنگ تبلیغاتی خود یعنی پناهندگان تاجیک در افغانستان محروم شود. ولی سید عبدالله نوری می گفت اکثر سران مخالفان بر این بود که نباید تاریخ سالهای 23 تکرار شود و بناهن جنگ در این حالت راه به سوی صلح شمرده می شود.
ما چنین فکر کردیم که برای بقای این ملتی که از زیاده 100 هزار در شمال افغانستان با وجود مشکلات زیادی اقتصادی سیاسی نظامی که در شمال افغانستان بود اینجا هجرت کردند و برای حفظ آرمان های قریب 1 میلیون مهاجر دیگر که در کشورهای مشترک المنافع و دیگر سراسر دنیا پهن شده بودند، به خاطر بقای آنها و بقای حقوق آنها باید که ما عملیات نظامی را شروع کنیم. خب در حقیقت هم همین جهاد و مبارزه ما باعث آن گردید که بار دیگر این ملت جفا کشیده را این ابرقدرت ها بشناسن. البته در اون روز هم ما گفتیم که ما هم جنگجو نیستیم، ما کسان هستیم که بالامو جنگ تحمیل شده است، از دیارمان ما رانده شدیم و مجبور به هجرت شدیم. خلاصه که همین مبارزه های ما امروز باعث آن گردید که این سردمداران رژیم دوشنبه که بارها اعلان کرده بودند که ما هرگز نمیخواهیم با آنها بشینیم، امروز حتی روسیه هم این چیزا نمیخواستن، ها مجبور شدن با ما بشینن. ما اولا میخواستیم که با روسیه که سبب اساسی درگیرها هست در تاجیکستان، یا این که میتونیم بگیم که تأثیری خیلی بزرگ داره در این قضیه های تاجیکستان، اول با روسیه بشینیم و با روسیه نشستیم تا این که مذاکره را با رژیم تاجیکستان برقرار کنیم.
منظور جناب نوری از نشستن با روسیه ملاقات او با یوگنی پریماکوف رئیس وقت اداره استخبارات خارجی روسیه در کابل و ملاقات آناتولی آدمیشین نایب اولی وزیر امور خارجی روسیه با حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده در تهران بود. خود جناب آدمیشین میگوید گروه خرد در وزارت کارهای خارجی روسیه این را درک میکرد که تاجیکستان در وضع فلاکت بار قرار دارد و گفتشونید یگانه راهی حل است. بناهن وی در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت.
یوت я тогда убеждал Рахмонова, чтобы он согласился на это, как на первый шаг.
و من اون وقت می بایست رحمانوف را متقاعد می کردم که به این کار، یعنی سفر من به تهران، همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون اون وقت نمی خواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و می گفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دیل و نادیلان راضی شد. اما وقتی من می گفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون غیر قانونی و جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها به اعتبار شود، راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده ملاقات کردم. اما پیش از آن می بایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ می کردم، زیرا تاشکند و وضعیت در تاجیکستان تأثیری جدی داشت. گفتوشنید ما با تورجانزاده و همتزاده دو روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود، اما گرفتن رضایت آنها میسر شد.
دو دنیونی رزگواری в Тегеране, но удалось добиться их согласия.
تگی دلی آنهایی که نهایت با فشار دیگران از 4 تا 19 اپریل سال 1994 در مسکو پس یک میز نشستند هنوز نامعلوم بود. ولی گفتگو از تبادل اولتیماتوم ها سر شد. حکومت خود را پیروز می دانست و آتش بسی بی قید و شرط و بازگردان پناهندگان را طلب می کرد. مخالفان استعفای شورای عالی یعنی استعفای حکومت را می خواستند، زیرا می گفتند در اجلاس خوجند با وجود دعوت و وعده های برقرار کردن حکومت کانستیتوسیونی یک تبدلات پارلمانی به عمل آمد و این حکومت غیر قانونی بوده، کشور را اداره کرده نمی تواند، بخصوص در تنهایی. در ظاهر طرف ها از صلح می گفتند، اما در عمل همدیگر را طعنه می زدند و یا با استفاده از منبر جهانی گفتشونید به تحکیم اعتبار سیاسی خود مشغول بودند. در حالی که در این نشست کارپایه مذاکرات آینده به تصویب رسید، معلوم شد که گفتشونید در نوبت اول به منفعت اپوزیسیون است، زیرا حکومت در موقع دفاعی قرار دارد و به نقض حقوق بخش بزرگی از اهالی عیبدار می شود. حکومت در این گفتشونی جای گشت زیاد نداشت، اما امکانات های سیاسی آن در داخل کشور و استفاده آن از پشتیبانی همه جانبه روسیه نیرومندش می کردند. اپوزیسیون برعکس در داخل کشور هنوز امکانات های کم داشت، اما گفتشونی برای صحنه بود که بتواند هم خود را از اتهام بنیادگرایی اسلامی پاک کند و هم ضعف های حکومت را به جهانیان نشان دهد. این هم در حالی که به گفته خاورشناس فرانسوی و نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان سال 1993 اولیویر روا، حکومت مایلی به آشتی نداشت.
وضعیت خیلی پیچیده و خیلی مشکل بود، چون که از طرف حکومت خواست نیت کم بود. البته اپوزیسیا شکست خورد، در افغانستان بود، اما اکثریت حکومت مردم کولابی طرفدار آشتی ملی نبود و بر این سبب چند سالها لازم بود تا که حکومت تاجیکستان پیشنهاد گرفت که باید که آشتی ملی بسازد.
با عقیده جناب روا اپوزیسیون بود که بیشتر به گفتشونید نیاز داشت و جنگ را همچون عامل فشار برای گفتشونید استفاده میکرد. طرف حکومت اینچنین از احتمال بازگشت اپوزیسیون و انتقام جوابی آن با مقصد تقسیم دیگر باره مالکیت و امتیازها می هراسید. ولی اپوزیسیون چی می گفت؟ رئیس هیئت مذاکره کننده آن در دور اول اتخان لطیفی:
عقیده ما این است که بگذار در این شورای دولتی از طرف اپوزیسیون، از طرف گویم شورای عالی امروزه، برابری از نقطه نظر ناحیه ها، ولایت ها را، حزب ها را، جنبش های مردمی را همه طرفه به نظر گرفته، باید که وکالت قانونگذاری داشته باشد. در زیر همین شورای دولتی حکومت موقتی در کار است. ما نمیگویم که حکومت امروزه ما که همه وزیرا گیم به استعفا میرن، نه، باید که در حکومت آن کسا باشند که در همین زده خورده برادرکشی اشتراک نکردند. این آدم ها هم بی‌طرفان، این یک شرط حکومتی موقتی است. دویمش باید که اونا کاردان باشند، در آن ساحه‌ای که اونا کار میکنن این کار رو اداره کرده توانند. در همین وقت گزارش باید که قانون اساسی دیده برآمده شود و با محاکمه پیشنهاد کرده شود. گریزه ها باید که بازگردند، سلاح را از دست مردم باید گرفت، هم باید که اپوزیسیون سلاحش را سپرد، هم یک قواهایی که امروز وزارت داخلی، وزارت امنیت، وزارت ارتش که تشکیل کردن که در آنجا نه هم باور کردن ممکن است، باید که آنها سلاح را به زمین گذارند. این را فقط کی اجرا کرده میتوند؟ قواهای سلجو در زیر نظارت سازمان ملل. کدام وقتی که از دست مردم سلاح را گرفتید، گریزه ها بازگشتند و کمی که جمهوریت مردم قامتش را راست میکند، در آن وقت در برای قانون اساسی گفتگو کردن ممکن است، در برای انتخابات نو انتخابات.
در ضمن لطیفی هنوز در تشکیل حکومت مراسای ملی در سال 1992 در دوشنبه نقش میانه‌رو را بازیده، آن وقت لایحه اعلامیه رضایت ملی تاجیکستان را نوشته بود. برخی از طلب‌های اپوزیسیون از همین متن نیز منشأ می‌گیرند که لطیفی آن را در بهار سال 1993 در تهران به وزیران امور بیرونه روسیه و ایران اندری کوزیروف و علی اکبر ولایتی و دیرتر به دست فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تاجیکستان اسمت کیتونی سپورت. قسمی دیگری طلبهای اپوزیسیون از پیشنهادهای صلح 7 دکبر سال 1993 برمی آمد، به مانند تأسیس شورای دولتی، حکومت موقتی، ورود نیروهای بین المللی پاسدار صلح و غیره. طرف حکومت می گفت پیشنهادهای اپوزیسیون خلاف قانون اساسی تاجیکستانند. در کنستیتوسیا تشکیل نهاد مانند شورای دولتی وجود ندارد. اما قلعه دولتی حمایت از قانون اساسی زمان رخنه می شد که اپوزیسیون این کنستیتوسیا تمام ساختار دولتی و دیگر قانونهای کشور را همچون میراث اتحاد شوروی رد می کرد و آنها را خلاف دوره نو می نامید.
حقیقتاً در غم جمهوریت باشیم اگر به همین راه رویم، دیگر راه نیست. این پارلمانتی که امروز هست در وقتی که ایسسیر بود، حکومت شوروی بود و حکومت از بین رفت و ساختار از بین رفت و پارلمان کیم که وکالتش رو از روی منطق گریدگر، از روی قانون بین الملل گریدگر، کیم که وکالتش رو گم کرده است. برای همین راه آسانش همین است. لیک در همین دوره حاضر گرزاندن انتخابات یا گیم که قانون اساس را قبول کردن، این با همون زیدیت را به میان میاره، دیگه هیچ چیز را نیه.
عجابت کار در این بود که در طرف حکومت نیز این نکته ها را می فهمیدن و در پی هرچی زودتر آماده کردن کنستیتوسیه نو و برگزاری انتخابات بودند. این معرکه ها می توانید زمینه حقوقی و قانونی حکومت نو را تحکیم دهد. اما طور شخص دومی دولت آن وقت عبدالمجید دوستیوف می گوید حکومت در تصمیم گیری هایش مستقل نبود.
ماه آگوست ما انتخابات پریزیدنت و قبول سرقانون ماندیم. تاشکن فریاد کرد که نیا قفا بریم. اول مجبور کردن همونا که ما هرچی زودتر کنستیتوسیمون را قبول کنیم برای در سسیا. وقتی که همه را تیار کردیم، جامعه را تیار کردیم که کنستیتوسیای نوی دولت صاحب استقلال در سسیا قبول می شود، مجبور کردن که نه رفرندوم کنیم. وقتی که رفرندوم اعلان کردیم که رفرندوم نمیکنیم، با اونجا فریاد کردن که نه نمیکنید. این بازی های ابرقدرت ها.
در این زمینه بود که اپوزیسیون شعارهای حفظ استقلالیت تاجیکستان و منافع ملی را در میان میگذاشت و طرف دولت که در نیوکومونیزم و تابعیت مستملکه‌وار به روسیه و ازبکستان عیبدار میشد، نیز به تدریج میخواست این شعارها را از دست اپوزیسیون بگیرد. لیویو بوتا نخستین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید در حالی که فرستاده ویژه دبیرکل اسمت کیتونی میبایست بازیگران بیرونه را به ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان وادار میکرد، وظیفه او عبارت از آن بود که از وضع داخلی پیوسته گزارش دهد و تا جایی که امکان دارد فضای نرمش در داخل تاجیکستان به وجود دارد. و میگوید در کوچه های دوشنبه اساساً افراد مسلح میگشتند و هر شب صدای تیراندازی به گوش میرسید. آدمان هرچند از این وضع خسته شده بودند، خاطره های دیروزه نمیگذاشت سنگ دلشان آب شود. یکی از اولین کارهایی که او کرد، اعضای حکومت و سفیران را به کنسرت سیمفونی دعوت نمود. اما سازهای ارکستر مانند ارغنون زندگی این کشور شکسته بودند و برخی را تارها گسسته بود. و این همه را او از جیب خودش خرید تا از نو سرود زندگی بلند و جور صدا دهد.
همیشه وقتی با تاجیکان صحبت میکردم میدیدم که آنها یک باطنی بسیار شاعرانه دارند. بسیاری ها ربایی خیام میخواندند یا بیت از حافظ و همین گونه مردم به ورطه بلا افتاده بود. زورگویی جای شعر را ربوده بود. من از خودم خرج کردم و این کنسرت ها را براه موندم. در تئاتر سرد اولها آدم کم بود، بعد بیشتر شد و برای من هر بار افتخار بود وقتی مدیر تئاتر اعلان میکرد که ارکستر این آهنگ را در تارهای می نوازد که بوتا تقدیم کرده است.
نرمش فضا و دلها فقط یک گوشه خیلی خرد روند بود و در حالی که طرف های تاجیک به ویژه در مشورت های تهران اولین بار سازشنامه آتش بس را امضا کردند، این هنوز به معنای نبود که صلح آمده است. هرچند عبدالمجید دوستیوف می گوید آتش بس نتیجه درک همسرنوشتی دو جانب بود و آن وقت در تهران به سران مخالفین چنین گفته است.
می خواهیم که بعد 1100 سال خیانت های عهد سامانی ها و دشمنی و خیانت بیگانه ها به دولت ماندن ما امروز دولت داشته باشیم. اما دولت امروز خیلی خیلی گفتم که مفت در نتیجه پراکنده شوی برقدرت خداشون با کارای خودشان آورند، با روزی خودشان آورند، وگرنه ما را نمی ماندن که ما مستقل شویم. گفتم در این همین حالت قرار داریم، با خودمون در اینجا با یک دیگر خصومت کنیم، زده خورد کنیم، ما این دولت را نگاه داشتن نمی تانیم. و مثال آورم، مثال گفتم ما ملت نشویم حق دولتداری نداریم. ما اگر محل باشیم، قراتگینی باشیم، پومری باشیم، کلابی باشیم، زرفشانی و حصاری و لیلنوبادی باشیم، حق دولت دار نداریم دولت ملی داشتن. امروز نه پگا پراکنده میشیم، فرقش چیه که چندم سیمچوب از تو است یا چندمش از من.
ولی آتش بس موقتی بود و چندان رعایت نمی شد و دورهای بعدی نتیجه های بزرگ به بار نآوردند. مخصوصا بعد از دور اسلام آباد که از اپوزیسیون خواسته می شد قبول قانون اساسی و انتخابات پرزیدنت را که با تاخیر برپا شدند و این تاخیر به تلاش های جلب اپوزیسیون به شرکت در آنها بستگی داشت اعتراف کند. رهبری اپوزیسیون سید عبدالله نوری آن وقت درباره سبب های تحریم شدن انتخابات و رای پرسی قانون اساسی از طرف اپوزیسیون چنین گفته بود:
در شرایطی که امروز در تاجیکستان است، این انتخابات نه آزاد است نه دموکراسی، و فکر میکنم که این انتخابات نه فقط که به منفیت مردم تاجیکستان نیست و هیچ معنایی ندارد، اینچین این به منفیت خود رهبران امروزه رژیم هم نیست. آنها اگر امروز در این انتخابات غلبه کنند وضعیتشون شدیدتر می شود، غلبه نکنن هم یک قشری دیگری از جامعه با وجود می آید تا اینکه اونها را همچون مخالف و معارض باشند. و از همه بدترش اون است که مردم آزاد نیستن، امنیت ندارن تا اینکه رأی خودشون را بدهن. اگر امروز درباره قانون اساسی رأی پرسی شود، این چی رأی پرسی است؟ مردم که امنیت ندارن، علاوه به این زیاده از 30% رای دهنده ها در خارج کشور هستند. اینجا یک بازی های از طرف بیگانه ها، شخصان بیگانه از تقدیر تاجیکستان هستند، و اون بازی ها به منفعت خود همون بیگانه ها می انجامد. اونها نقشه های را در نظر دارن تا بتونن اوضاع تاجیکستان را از این بدتر کنه، یا که فهمیده یا که نفهمیده.
انتخابات پرزیدنت و تصویب قانون اساسی در نظرخواهی عمومی در ماه نویبر سال 1994 موقع طرف دولت را به طور جدی تحکیم داد. شاید به این سبب بود که همه گونه ملاقات و گفتشونی تا ماه اپریل سال 1995 قطع گردید. ولی حتی این دو واقعه مهم سیاسی نیز تاثیر پیروزی حربی اپوزیسیون در مرز تاجیکستان و افغانستان در ماه ایول سال 1993 را کاسته نگردانده بود، به ویژه تاثیر به حربیان و سیاستمداران روسیه را. عبدالمجید دوستیف تاثیر این حادثه را در سمتگیری های روسیه و حکومت تاجیکستان رد میکند.
یک پاست زدن قطعی مادامه که ما علاقه بسیار خونریزی ها را دیده بودیم، مثال دا در خدی قلم روی خدا ما با ریچی ما را مجبور نکد سری میزی گفتو شنید شنیم حکومت ها در نظر دارم، و یک پست شبانه آمده زدن و با گریخته برفتن، او مجبور میکدی حکومت ها که سری میزی گفتو شنید شنید. من همون وقتا در همه خورترین مسئله حل شوی مسئله شرکت ورزیدم، حتی سرکرده های یا که چگویم گنرال های روسیه برای همون پستی زدگی آمدن، من بردم اونا را به جای واقعه. من با تمام مسئولیت همین روز، من بعد گذشتن چندین سال که امروز ممکن یک درجه باعتی یا گفتنی همون وقتا گفتنی هستم که فقط حسی افتخار ملی، حسی نگهداری دولتداری ملی رحمانوف مجبور کرد به سر گفتوشنید شنند، میزی گفتوشنید شنند.
ولی بعد از حادثه زستاوی 12 یعنی حمله گروه 38 نفره مجاهدان تاجیک که یک نشیمن مرزبانی را با تمام 25 مرزبانش از بین برد، وزیر امنیت ملی روسیه ویکتور بارانیکوف به استعفا رفت و وزیر دفاع روسیه پاول گراچوف طلب نمود که نیروهای مرزبان زیر فرمانی او گذرند. و خودی آنکه چندین گنرال روس، وزیران دفاع و امور خارجی روسیه پای هم به قطعه مرزی سری غور سفر میکردند، نشانی آن بود که روسیه ضربه خورده است. درباره تاثیر همین رویداد حاجی اکبر تورجان زاده نماینده اپوزیسیون این طور میگوید:
заставы 12 воқеан як такони зур сахти дар Русия шудаги буд аз ами хотир сабаби асоси ҳамин буд дуюмш онҳо ҳақдан русон дар сафоратшон мулоқот кардаги будем ҳамонҷо бо сафири Русия ҳам шинос шудем ина бо воситаи бародари иронӣ ташкил кардам ишон аввалш ҳамин буд ман дар ҷавоб гуфтам ки хоб ба мо роҳ нишон диҳед мо намехоҳем ки фоҷиаи солҳои 20 такрор шавад вақте ки болшевико با واسه مرکزی هجوم کمیون هجوم کردن و بخارا و سمرقند جاری گرفتن میلیون زیادتر از میلیون ملت ما به افغانستان فرار کرد با همین دیگه در افغانستان باقی موند یک قسمتش دیگه کشورها رفتن و در عربستان و دیگه جاها ما نمیخوایم و تکرار شود ما حتما به وطن ما باز میگردیم
و شبکه های تلویزیونی روسیه از وضع ناآرام و رابوده شدن مرزبانان روس خبر می دادند.
Вчера пяти пограничников достигнута принципиальная договоренность о их возвращении в Таджикистан. Переговоры все же продолжаются. В них участвует командование.
اما به قول الیویر روا هم تغییر بنیادی در موقع روسیه و هم گردش دوباره چرخه گفتشونید زمان به عمل آمد که ازبکستان خواست صاحب دستک این چرخ شود. تاشکند که اکنون غربگرا شده بود روسیه را به آن عیبدار کرد که به خاطر باقی ماندنش در منطقه خواستار یک جنگ خرد و دائمی اداره شونده در تاجیکستان است و این تهدید مهلک به همه کشورهای منطقه می باشد و باید سازمان ملل متحد و غرب با ازبکستان کمک کنند تا پیشبرد گفتشونید صلح تاجیکستان را به دست بگیرد و آن را موفق گرداند. این ایامی بود که حکومت اکنون کاملا به دست یک سلاله محلی گذشته بود و پس از شکست عبدالملک عبدالله جانوف در انتخابات پرزیدنتی اکثر شمالی ها از حکومت بیرون ماندند. به نوشته پژوهشگر تاجیک عزیز نیازی سلاله خوجندی راه های همایش با بدخشان و اپوزیسیون را می جست و در دل سلاله حاکم گرمی به گروه های غرمی رو می زد. یعنی اتحادها در حال تغییر بودند. فقط به خاطر صلح
من خودم آمدم برای گفت و شنید برای همبستگی و یک متحدی ملت تاجیک
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خطیم را پیش باز گرفتند گیمن دولتی را نواختند بیرق را برداشتند
پوره اجرا نشدن سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابسته
فقط به خاطر صلح هر شام سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم از فشار جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
حسام الدین زبید الله‌زاده، شهرت رحمت الله و محمد اقبال حسینی، فرزندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، با نشان اعتراض از صف حزب خارج شدند. این سه نفر 7 ینور در فیسبوک نوشتند با سبب ناعهده برای ها و بی مسئولیتی های رهبریت حزب و همچنین بی کفایتی آنها در مدیریت حزب از ادامه مبارزه در صف حزب دست کشیدند. من میرزا نبی خالص‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی به رادیو آزادی گفت دست کشیدن اعضای حزب حادثه نو نیست و در گذشته هم گروه گروه اعضای حزب زیر فشار مقامات امنیتی کشور با سر و صدا از حزب بیرون می‌شدند. حالا در هجرت هم این حالت ها ادامه دارد و حکومت تاجیکستان کار خود را ادامه داده ایستاده است، گفت کبیری. حسام الدین پسری زبیدالله رازق، عضو پیشین ریاست حزب نهضت اسلامی، به رادیو آزادی گفت ماهی اکتبر سال گذشته در زیر نوشته پیمان ملی تاجیکستان شرح نوشتم که باعث ناراحتی رهبریت حزب شد. اینک نزدیک 3 ماه می شود که هیچ جوابی قانع کننده نگرفتم، گفت حسام الدین. شهرت رحمت الله پسر رحمت الله رجب، عضو دیگر زندانی ریاست این حزب، از آن انتقاد کرد که رهبریت کنونی حزب برای آزادی زندانیان سیاسی بجز شعار پرتایی و خودسفید کنی هیچ گونه چاره های جدی و مؤثر نندیشیده است. محمد اقبال حسینی، فرزند سید عمر حسینی، وکیل سابق پارلمان و معاون اول رئیس حزب، نیز از موقع حسام الدین زبیدالله‌زاده و شهرت رحمت الله حمایت نموده از حزب بیرون شده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی 7 ینور به رادیو آزادی گفت از خارج شدن چند عضو حزب خبر دارد. کبیری گفت
چونه که در گذشته هم بود و دسته دسته افراد از صف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تحت فشار مقامات امنیتی عریضه استعفا می نوشتند، در هجرت هم این حادثه ها هست. این حکومت هنوز هم کار خود را ادامه داده ایستاده است و باز وسیله های نوی فشار را استفاده می برد و دیگر تنها رفتن از صف نهضت کافی نیست، شرط طرف این است که این باید حتما در شبکه‌های اجتماعی اعلان شود و اون خاراکتری شخصی داشته باشد، یعنی حتما علیه این یا آن فرد به خصوص رهبریت حزب هم اشاره شود که متاسفانه ما دیده ایستادیم که این کار را برخی از افراد کرده ایستادند. در مجموع اون چیزی که
در 10 روز اخیر این حداقل 2 مورد ترک حزب کردن اعضایان شناخته هنیت است. آخر ماه دیگر محمود جان فیض رحمان و بابا جان قیوموف 2 عضو ریاست این حزب اعلان نمودند که از اسلام سیاسی کناره گیری میکنند و دیگر هیچ رابطه با حزب نهضت ندارند. فیض رحمان و قیوموف همچنین گفتند اسلام سیاسی در نهایت با بنبست میرسد. بعد این خبر نمایندگان حزب نهضت اسلامی از اصلاحات فراگیر این سازمان خبر دادند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی بدون آوردن جزئیات مشخص گفتند در دایره اصلاحات نو باید مناسبت حرکت با مسائل چون دولت، ملت، دین و سیاست بازنگری شود. هنوز معلوم نیست که حزب نهضت اسلامی که از سال 2015 فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است چه تغییراتی را در کار خود راه اندازی میکند، ولی ترک صفهای آن، کردن اعضای شناختش و قبلا در یک جنبش دیگر متحد شدن چندی از اعضای سرشناسی آن را منتقدان نشانه های بحرانی عمیق در این سازمان نامیدند.
خیز میشه خیمت میکنه خیلی ارزان شد دست سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نیروهای ایالات متحده آمریکا در اقیانوس اتلانتیک کشتی نفتکش بلیک را بازداشتند. نفتکش مارینر چند پیش در روسیه از نو به قید گرفته شده بود و با پرچم این کشور شنامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. درباره بازداشت این کشتی فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح آمریکا خبر داده، تاکید نموده است که کشتی قصد داشت تحریم‌ها نسبت به ونزوئلا را ویران کند. در خبر گفته شده است که کشتی نفتکش از جانب کارمندان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در همکاری با وزارت مدافع و با فرمان دونالد ترامپ بازداشته شده است. پیت هکسد رهبر پنتاگون یا وزیر جنگ آمریکا در واکنش به خبر بازداشتن کشتی نوشت، نفت ونزوئلا تحت تحریم قرار دارد و این تحریم ها همچنان عمل میکنند. در همین حال وزارت نقلیات روسیه گفته است کشتی مذکور 24 دکبر سال 2025 برای شنا کردن زیر پرچم روسیه موقتا اجازت گرفت. در اظهارات این نهاد تاکید شده است که طبق معیارهای کنونسیون سازمان ملل متحد عاید به حقوق بحری سال 1982 هیچ یک دولت نمیتواند نسبت به کشتی هایی که در قلمرو کشورهای دیگر به قید گرفته شدند از زورآور استفاده برد. وزارت کارهای خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که نسبت به شهروندان روسیه که در کشتی بازداشته شدند قرار داشتند مناسبت انسان دوستی و شایسته براه مانده حقوق منفعت های آنها را به طور قطعی رعایت نمایند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز با سه کشتی که در نزدیکی ساحل ونزوئلا قرار دارند چند پیش خود را کشتی روسیه به قید گرفتند. درباره آن که ایالات متحده برای بازداشت آنها تلاش انجام داده است یا نه تا حال خبری نشر نشده است. کرولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که قرار دادگاه برای حبس این نفتکش و سرنشینان آن قبلا صادر شده بود. از این خاطر هیئت کشتی می توانند برای نقض همگونه قانونگذاری فدرالی به جوابگاری کشیده شوند. در حالت ضرورت آنها را برای بررسی دادگاه به ایالات متحده انتقال می دهند، گفته است سخنگوی کاخ سفید. فرماندهی جنوبی نیروهای آمریکا همچنین از بازداشت یک نفتکش دیگر با نام سوفیا در بحر کریب خبر داد. در خبر نیروهای آمریکا آمده است که کشتی در یگان کشور ثبت نام نشده بود و در روی خط تحریم های آمریکا همچون کشتی گمانبر به فلوت سایگی روسیه قرار دارد. این نفتکش هم در آبهای بین المللی بازداشت شده است و قرار است به ساحل های آمریکا برده شود. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که سه نفتکش دیگر که در نزدیکی ساحل ونزوئلا به نزدیکی در روسیه به قید گرفته شدند، هنوز خبر داده نشده است که آیا آمریکا کوشش بازداشت آنها را کرده است یا نه. در ماه‌های اخیر نیروهای زیادی بحری آمریکا در منطقه جمع شدند و چند کشتی نفتکش را هم بازداشت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
شب گذشته تهران و چند شهر دیگر ایران شاهد اعتراض‌های گسترده شد. اعتراضگران در قسمت‌های گوناگون پایتخت به کوچه‌ها برآمده شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شب گذشته در چند شهر دیگر ایران هم ناراضیان به خیابان‌ها ریختند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امروز 13 روزی اعتراض هایی است که از مسئله های اقتصادی به قرب شوی پول ملی در برابر دلار، گرانی و بحران انرژی سر شده زود آهنگ سیاسی و ضد حکومتی گرفتند. سید علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روزی 9 ژانویه در نماز جمعه تهران اعتراضگران را یک مش تخریبگر نامید که به گفته او با وعده پشتیبانی رئیس جمهوری آمریکا به خیابان ها ریختند. او گفت
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
سازمان دیدبان اینترنتی نت بلاکس گزارش داد که از شب گذشته تا روز 9 ژانویه ایران از شبکه جهانی اینترنت 12 ساعت بیرون یا آفلاین بود. مقامات جمهوری اسلامی با هدف پیشگیری از ثبت و نشر حادثه های سرکوب اعتراضگران دسترسی به اینترنت را محدود کردند. در نوارهایی که روزی 8 ینور به دست رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی رسید، دیده می شود که در بخش‌های گوناگون پایتخت ایران اعتراض‌های عمومی جریان دارند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، تکراراً و بار سوم به جمهوری اسلامی هشدار داد که از قتل اعتراضگران دست بردارند، وگرنه بهای سنگین خواهند پرداخت. او در شبکه ترس سوشال عکس اعتراضگران در مشهد را نشر کرد. ترامپ روزی 8 ینور در یک صحبتش گفت که مقامات ایران باید هشدار او را جدی بگیرند. در نوارهای دسترس شده از ایران دیده می شود که اعتراضگران خشمگینتر شده به عملهای دست می زنند که در گذشته سابقه نداشت. روزی 7 ینور گروهی از اعتراضگران در ولایت فارس پیکره قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را سرنگون کردند. قاسم سلیمانی از چهره برجسته در نظام اسلامی ایران بود که سال 2020 در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شد. آذر منصوری، سیاستمدار اصلاح طلب و حامی حقوق زنان در ایران، میگوید اعتراض های اخیر نشان دادند که مردم دیگر با بالا رفتن نرخ ها بنابر ناکارآمدی حکومت سازش نمی کنند. خانم منصوری گفت در چنین وضع حکومت طولانی دوام نخواهد کرد. این سیاستمدار همچنین افزود که ایران در سیاست خارجی خود بیش از هر وقت دیگر در انزوای استراتژیک گرفتار شده است. سازمان های حامی حقوق میگویند بیش از 30 نفر در اعتراض های 2 هفته اخیر کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم تصدیق کرده است که برخی خرابکاران و برخی کارمندان پلیس در زد و خورد های چند روز اخیر جان باختند.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنین علم شده.
محمد زاکر کریموف در یکی از کوچه های شهر دوشنبه راه رو است. هر روز پرتاب های جمع شده رو با عربهش به اینجا میکشاند. او میگوید افزایش پرتاب به پروایی ساکنان و نارسایی قطعه ها کاری او را دشوار کرده است.
مصرا دیر میبرن، چقدر جزیر میشه، براخو میبروید، میورن در راه میریزن، با مرد زور میاخی. یا مصر که باشم ایلو 18 تا دو مای.
در مرکز شهر دوشنبه قوطی ها را برای گذاشتن پرتاب دیدن ممکن است، ولی در محله های پایتخت نه. یک سنجش کمیته حفظ محیط زیست هم نشان داده است که پرتاب ها تنها در مرکز های شهر و نواحی جمع آوری می شدند.
زیاده از 9000 عدد پرتاب های بی‌صاحب در جمهوری تاجیکستان سال گذشته معاین کرده شد و از همه زیاد در شهر نواحی که دوردست در کوهستان، در جای ناموفق، در زمین های کشاورزی، در لابی در دریای و کانال ها، جویبر ها پرتفته میشن و محیط زیست رو افلاس میکنن.
در تاجیکستان با نو یا خیل جدا کردن پرتاب ها موجود نیست. بعضی از ساکنان با پایمالی معیارهای عادی‌ترین اکولوژی وارد پرتابگاه ها شده از آنجا مواد پلاستیکی و کاغذ و آهنپورا جمع می‌آورند تا به کارخانه های خرد کارکرد پرتاب بفروشند. تعداد چنین کارخانه ها 72 تا بوده است.
در شهر دوشنبه، در شهر کلون، مثلا شهر خوجند، در شهر بختر، شهر خوروخ بود که کارخانه کلون کارکرد پرتاب ها تشکیل کرده شود. حالا در مؤسسه کمونالی تکنیک پرتاب کشان بولدوزر رو برای خاک پوش کردن پرتاب ها به نهایت کم می باشد.
کارشناس شهرت لطیفوف تاسیس کارخانه ها را مهم میشمارد، ولی میگوید تا حال در تاجیکستان سیاست درست اداره کنی و تنظیم پرتابگاه ها وجود ندارد.
متاسفانه حکومت های محلی به این سمت اهمیت هم نمیدین، گویما میشود یک ثبات میگذرانم تازگی تمام، لیکن با گذراندن روز تازگی، هفته تازگی، حتی ماه تازگی این مسئله را حل کرده نمیشه. در بسیار نوعی ها در یک هفته یک مراتبه مشکل پرتاب میده.
تنظیم و کارکرد پرتاب ها از مشکلی های است که مقامات تاجیکستان سالها باز درباره راه های حل آن صحبت میکنند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2025 در ملاقات با کارمندان کمیته حفظ محیط زیست دستور داد که استراتژی یا برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کنند.
در آوردن مسائل وابسته به پرتاب ها از جمله جمع آوری، نگاه داری، کشانیدن، به نوها جدا کردن و کارکرد پرتاب های سخت معیشی در کشور بهبودی جدی را طلب می‌نمایم.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کرده برای بررسی به حکومت فرستادند. با اطلاع نمایندگان این نهاد برنامه از جمع آوری تا نگهداری و کارکرد پرتاب و دریافت سرمایه را فرا می‌گیرد، ولی جزئیات بیشتر داده نشد. در تاجیکستان سال بیش از 2 میلیون تن پرتاب سخت معیشی جمع می‌شود و هر سال می‌تواند افزایش یابد. فعالان حفظ محیط زیست در گذشته بارها از پیامدهای بدی پرتاب‌ها به اطراف و سلامتی مردم هشدار دادند. حالا همه چشم‌ها به برنامه دوخته شده است که در بررسی حکومت قرار دارد، ولی معلوم نیست تا کجا می‌تواند این مشکلی چند ده سالی آخر را حل کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نازنین یونس علیزاده 70 ساله تقریبا 2 سال باز پسرش را پرستاری میکند. پسرش نسیم 43 ساله حرکت کرده نمیتواند. مادرش مجبور است او را خود نگاه بین کند. نسیم میگوید ماه نوامبر سال 2023 در یک تصادف راه جراحت وزنین برداشت و به این حال افتاد.
پای بالا اومد، من نپرفتگر نکرد زد، من داشتی نفهمیدم دیزه شد، های بی روننده شد، من رای خودان که بودم، من برچی مرچه دیکو.
نسیم آقیلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلنداشانه شهر خوجند کار میکرد. او میگوید حادثه زمانی رخ داد که با دوچرخه از کار بر میگشت و نقلیات خرد سکوتر به او آمده زد. خودش و مادرش راننده را عیبدار می دانند، ولی مقامات میلیسه محلی و دادستانی طبق سنجش ها خود نسیم آقیلوف را گناهکار دانسته است.
تا پرزیدنت، تا آزاده، تا گنرال پرکراتور رفتم، اینجا رول کلام با بازی کداست همرالیف. بعد دو سه روز میموری نویس نویس کدن نگیر من با بخیلی کداستی، من چیزی وای با بخیلی میکنم. من گفتم من به تو حقیقت گو، نکن یکان بار نمیگو که ایوی بچهت دست خودشانده همرالیفه، همه همین پرابلمه خودش چخه خواهد همه خیل وای کداز.
مفتش همرالیف نخواست در این باره با رادیو آزاده صحبت کند، ولی راننده سکوتر در یک صحبت تلفنی گفت که هرچی از دستش آمد آن را دریغ نداشت.
من چند باری وای به یادم کدیم مو اما ایده مایده آنچه یاردن کردیم. اکنون ما باید منم کارگار سرکه کار میکردیم. های این فلاکات شد. اصلش ایده وایده. من کارم هم خیلی بوده سایم. اکور برون دگه منم هم خیلی.
مادر و پسر میگویند در بیش از 2 سال اطراف 80,000 سامانی برای تبابت صرف کردند و دیگر توان ادامه تبابت را ندارند. در یک ماه هر دویشان همگی 600 سامانی نفقه میگیرند. آنها طلبی مجازات نفری را ندارند، تنها میخواهند که با آنها کمک شود تا از این وضعیت بیرون برایند.
ما
کنی پرچگی اپراتفنا با آسمان با من اینه
چکار نتنید سانه؟
کار زندگی
بچه ما همین پاچکش اپیرات ساشه کناد و خیزاد و را رواد کار کناد حسابی زندگانشه یواد بعدی سری من خدا میداند این یک جای خورفتن همین که تی اینام گوشنگی به میمورد
سالانه در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری میشوند در چند سال آخر چنین صدمه ها با سکوتر و سمکت ها نیز زیاد شدند به این خاطر در پایتخت کشور استفاده چنین نوع نقلیات را موقتاً منع کردند. احتمال این قرار به دیگر منطقه ها نیز تأثیر رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تو آزادی ozodi.org
راهسازی در بخش از راه بین المللی دوشنبه چناق در حدود ناحیه درواز قطع شده است این قطعه راه از جانب راهسازان چینی و کارگران محلی ساخته میشد که آنها روز 1 دسامبر پس از یک حمله مسلحانه از جانب افغانستان محل کار خود را ترک کردند و تا هنوز سر کار برنگشتند وزارت نقلیات تاجیکستان در یک پاسخ کتبی روز 5 ژانویه سال 2026 برای آزادی قطع شدن کارها را تایید کرد و گفته وزارت با هدف تامین امنیت کارمندان چینی و تا برقرار شدن امنیت پوره موقتا کارهای راهسازی بازداشت شده است حالا در این قطعه راه تنها کارمندان محلی به اجرای کارهای به آنها مربوط مشغولند و خلاص در حمله به راهسازان چینی روز 30 نوامبر سال 2025 در دهه شادک ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان دو راهساز شرکتی چین راد اند برنج کارپوریشن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند این راهسازان چینی همراه با شرکت های محلی قطعه قلعه خونوانج شهرای دوشنبه کلمه را می سازند کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات پس از این حمله آن را کار اعضای گروه های مسلح تروریستی نامید ولی از هیچ گروهی نام نبرد سفیر چین در تاجیکستان گاچ زیون در پی این حمله از مقامات تاجیکستان خواست که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چین تمامی چاره های ضروری را بیندیشند بعدا سفارت چین در تاجیکستان از همه شهروندانش در تاجیکستان خواست از نقطه های مرزی میان تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه برگردند در پی این حادثه سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان صحبت تلفنی انجام داد و جانب طالبان از آغاز تحقیق حادثه و بازداشت چند تن به اتهام دست داشتن در این حادثه خبر داد ولی تا حال معلوم نیست که تحقیق نهایی این حادثه به کجا رسیده است قطعه قلعه خونوانج تا آغاز ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه کلمه که تاجیکستان را به چین میپیوندد 109 کیلومتر طول دارد وزارت نقلیات این قطعه را یکی از دشوارترین مسیرها در جمهوری می داند که سالهای طولانی تعمیری اساسی نشده بود. ساختمان این راه ماه سپتامبر سال 2022 آغاز یافت و مسئولان مرکز تطبیق لایحه تجهیز راه افتمیلگرد دوشنبه چناق که این طرح را تطبیق می کنند می گویند که کار ساختمانی باید 20 سپتامبر سال 2026 به انجام رسد. اما ماه یونی سال 2025 رئیس جمهوری تاجیکستان امانی رحمان این راه را به بهره برداری سپرد هرچند ساختمان این راه تا کنون ادامه دارد حالا بینو به اطلاع رسمی در دو نقب این راه که راه 109 کیلومتری را تا 92 کیلومتر کوتاه میکنند نصب شبکه های ارتباطی و بقیه کارها هنوز به اتمام نرسیده است از 14 پل ساختمان دو پل دیگر و 5 دالان زیر تربه هنوز ساختمانشان دوام دارد همگی منفرش کنی 76 کیلومتر قبط پایانی راه و 44 کیلومتر قبط بالای این راه به انجام رسیده است و خلاص شماری از رانندگان نقلیات مسافربر به سمت ولایت مختار کوهستانی بدخشان بر رادیو آزادی میگن که بنا به مشاهده آنها به کار برنگشتن راهسازان چینی این نگرانی را به بار آورده است که شاید سال 2026 ساختمان این راه به پایان نرسد
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم سوزشی سینه غمم عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود چشمهایم را دمی بینم ندیدم حسینی از زندگی جز غم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچو شمعی پیره سوزی سوختم
صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنجی شایگان باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرف جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سر میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترامی حقوق همدیگر یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصل واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستار صلح بود. طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند؟ همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر در باره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه دارید در زیر این برنامه در گوشه شرح ها برای ما بنویسید. همه شرح ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان بخش چهارم التیماتوم های گفت و شنید صلح سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل مرزهای کارپایه مذاکرات انتخابات قانون اساسی ازبکستان و روسیه استادی علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد سه دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفته شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفته شنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان با گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی رهبر پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها می گویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح.